بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراقیب الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. تا اینجا روشن شد که سیره اوغلا بر دلالت امر بر وجوبه. آیا این سیره از سو اشاره امضا شده است یا نه؟ مرحوم آخوند در الجهت و سالسه کتاب کفایه آیات و روایاتی رو نقل می کنه. یکی از این آیه شریف فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. سوره مبارکه نور. فرمودن که بترسید، حذر کنید از مخالفت امر نبی صلی الله علیه و آله و سلم. چرا؟ چون یا گرفتار فتنه دنیا میشید و یا گرفتار عذاب دردناک آخرت میشید. تقریب استدلال اینه که اگر امر نبی واجب نبود، مخالفت از امر نبی در امور استحباب عذاب نداره، آسیب‌های دنیوی نداره. پس امر نبی دلالت بر وجوب میکنه که مخالفتش عذاب داره. مرحوم عازی‌الدین عراقی در نهایت الافکار این استدلال رو رد کردن. فرمودن این آیه مربوط به بحث دوران بین تخصیص و تخصص. در اونجا اصلی نداریم که یکی از این دو طرف رو تعیین کنه. برای این که این بیان روشن بشه دو مطلب رو عرض می کنم. مطلب اول اینه که تبران بین تخصیص و تخصص در جایی است که عامی وارد شده، نسبت به یکی از افراد عام نمی‌دانیم که چرا این فرد از تحت عام خارج شده است. آیا به تخصص خارج شده یا به تخصیص؟ مثلا اکرم العلماء می دانیم از تحت وجوب اکرام علماء زید خارج شد، می دونیم، ولی علتش رو نمیدونی. آیا زید به خاطر اینکه هر بخشی از علوم جاهله تخصصا خارج شد، یا اینکه نه در همه رشته ها عالمه ولی به اعتبار اینکه فقیه نیست تخصیص خورده؟ لذا دوران بین تخصص و تخصیص مطلب دوم که حالا اینا یاد گرفتید، همیشه به عنوان یک مجتهد تو ذهنتون بمونه. تمسک به اصالت العموم عند شک فی مخصصیت مخصص یا فی فرد المخصص در جایی است که شک ما شک در مراد مولا باشه، نه در کیفیت اراده. مثلا نمیدونیم مراد مولا از لا تکرم مل عالم نحویه یا فیلسوفه. در اونجا به اصالت العموم تمسک میشه، اونجا به اصالت العموم تمسک میشه و این مورد رو اکرام میکنی. اما اگر شک در کیفیت اراده باشه، یعنی نمیدانین که این آقا به عنوان جاهل از تحت اکرم العلماء خارج شده یا به عنوان مخصص مثلا نحویه. در اینجا تمسک به اصالت العموم بر رفع شک جایز نیست. با این دو مطلب روشن شد که آیه شریفه مخالفت از امر پیغمبر رو موجب عذاب دنیوی و اخروی میدونه، نمیدانیم که آیا استحباب رو شامل میشه یا نه، امر مستحبی رو شامل میشه یا نه. این امر مستحبی تخصصا خارجه یعنی به عنوان اینکه واجب نیست، یا تخصیصاً خارجه. لذا نمیتونیم به عموم این آیه تمسک کنیم. پس استدلال به این آیه از این جهت مشکل داره، از جهت این که دوران بین تخصیص و تخصص. این یک قاعده است، همیشه در ذهنتون بمونه. شما که اهل درس و بحثید به دردتون میخوره. ما اگر جایی تو کیفیت اراده بودیم بحث اصالت العموم جاری نیست، اما تو بحث مراد بحث کردیم اصالت العموم، بله اونجا جاری میشه، میشه تمسک کرد به اصالت العموم تو بحث مراد، اونجا مانعی نداره. اشکال ما بر ضیاءالدین عراقی اینه که از این آیه عموم به دست نمیاد. دوران بین تخصیص و تخصص در جاییه که عموم و اطلاق باشه. مثل همون مثالی که بیان شد، مورد بحث ما یک بحث عقلیه، یک بحث حکمی نیست. عموم مطلق در احکام، در اینجا نه عامی است نه مطلقی است. همون طوری که در اطیع الله و اطیع الرسول عقل میگوید اطاعت واجبه، در اینجا هم عقل میگوید که از مخالفت دستور پیغمبر پرهیز کنید، چون گرفتار عذاب دنیوی و اخروی میشید. هیچگاه حکم عقلی دائر بین تخصیص و تخصص نمیشه. چون در احکام عقلی تخصیص نیست. حکم عقلی تخصیص بردار نیست. اگر در امور استحبابی گفته شده است که مخالفتش عقاب نداره، اونجا هم عقلیه. عقل میگوید مخالفت امر استحبابی عذاب نداره، مؤاخذه نداره. حق این است که بر آیه اینجوری اشکال بشه که این حدیث، ببخشید، این آیه ظهور در دلالت امر بر وجوب رو نداره. حد دلالتش اینه که اوامر نبی از روی حکمت صادر میشه، مطابق با وحی از مخالفتش پرهیز کنه. لازمش این نیست که اوامر پدر مادر یا هر کسی در جامعه نباید مخالفت شود. پیغمبر یه خصوصیتی داره که نباید از دستور پیغمبر مخالفت کرد. لذا امام علیه السلام به شخصی فرمودن که در مسائل شترداری تجمل نکن، همون مقداری که شترداری کافیه. این مرد گوش نکرد، به همین تجملات ادامه داد، حادثه‌ای براش اتفاق افتاد دوتا از غلامش با اون شتر تو مسیر کوفه تو دره و صخره ای افتادند و مردند. ضرر کرد دیگه، شتر گرونه، غلاما گرونه، خسارت دید. محضر امام رسید، مطلب رو به امام گفت. امام همین آیه رو تمسک کرد. فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. امام چرا این آیه رو تمسک کرد؟ چی میخواد امام بفهمونه؟ امام میخواد بفهمونه که اگر ما امر و نهی داریم بدون حکمت نیست. امر و نهی ما با اوامر و نواهی بقیه مردم قیاس نشه. بسیاری از مردم امری دارن، نه حکمتشو میدونن نه فلسفشو، ولی ما اگر امری میکنیم روی حکمت رو فلسفه ای. ما میدانیم تجملگرایی گرفتاری دنیوی میاره. ما میدانیم تجملگرایی آسیب‌های مادی داره. ما میدانیم تجملگرایی بیچارگی میاد. عقل دینی رو میبره، تقوا رو میبره، کی نمیاره و و اینا رو ما میدونیم. لذا بهت گفتم این کارو نکن. این نهی من به خاطر اینه. در وسائل الشیعه جلد 8 صفحه 367 باب 24 مرحوم علی ابن ابراهیم مفسر گرانقدری که شاگرد امام حسن عسکری علیه السلام اهل قومه، ایشان فتنه را به معنای مشکلات دنیوی مطرح کرد، آسیب‌های دنیوی. پس مخالفت از امر پیغمبر یکی از این دو آسیب رو داره، یا دنیویه یا چیه؟ اخروی. و من هنا یظهر، این مهمه ها، نتیجه من مهمه، و من هنا یظهر که این امرهی امر مولوی نیست، ارشادیه. یعنی پیغمبر شما رو ارشاد میکنه، ائمه شما رو ارشاد میکنه به این که اگر فلان عمل رو مخالفت کنی آسیب میبینی تو این دنیا، فردای قیامت هم عذاب میشی. در حالی که بحث ما در دلالت امر بر وجوب چیه؟ در اوامر مولوی، اقیم الصلاة کتب علیکم الصیام لله علی الناس حج البیت. ما بحثمون مولویه، میخوایم مسائل تشریع رو بیان کنیم، در صدد بیان امور تشریعی هستیم، در صدد بیان امور شرعی هستیم. ما نمیخوایم به شما ارشاد کنیم، که ما میخوایم بگیم اگه تو قرآن و حدیث در باره احکام امری اومده، چطور بفهمیم این امر واجبه یا این امر مستحب ده. ما دنبال اینی، ما همین حرفو داریم میزنیم. پس دلیل اولی که بتونه امضا کنه سیره ما رو که این آیه هست، به اثبات نرسیده. این آیه ارشادیه، اصلا اشاره به مسائل مولوی نداره، مباحث احکام و تشریع نیست، داره ارشاد میکنه که مخالفت از امر پیغمبر آسیب دنیوی میاره. مثل اینکه به میگم آقا دستور طبیب رو انجام ندی، یا مریضی ادامه داره، اگه دستور پیغمبر رو انجام ندی بیماریت شر. خدایا شر این آل سعود و از سر مسلمون ها قطع فرمود. افلالله لنا و لکم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت.